پرسش پاسخ صفحه 379. آیه 24، الله فرمود شیطان اعمالشون رو در نظرشون آراسته و آیه 4 فرمود ما اعمالشون رو در نظرشان می آراییم. توضیح بدید لطفاً تفاوت این دو در چیه؟ بله، اینجا تزیین کارها رو به شیطان نسبت داده و فرمودن که در آیه 4 در اول سوره، اوایل سوره، که اونجا خدا میگه ما اعمالشون رو براشون مزین میکنیم، زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون. عرضم به خدمت شما که در این عالم هر اون چی که اتفاق میفته از اللهه. ببینید شیطان، کل انرژی شیطان، کل نقشه های شیطان، استعداد شیطان، عمری که شیطان داره، بعد اون حالا نمیدونیم خود زبان داره، حرف میزنه لابد دیگه، آره، اون چشایی که میبینه از جنس خودش، چشاش که مثل ما نیست، ولی به هر حال چشاش سرخ گنده است، نمیدونیم، با اون شکلی که داره، تمام اون چی که در شیطان هست داریم بدترین مثال ها رو داریم میزنیم، که در اون شیطان و از شیطان صادر میشه منبعش اللهه. یعنی الله نخواد شیطان نفس نمیتونه بکشه. پس تمام اون نیروهایی که در اختیار شیطان، الله اجازه داده، آفرینشش هم از اللهه. یک دزد وقتی میره دزدی و بعد کیف میکنه از دزدیش و تعریف میکنه از دزدی موفقیت آمیزش، خب این براش مزین شده، شیطان براش مزین کرده، به نحوی داره کیف میکنه و به نحوی خدا مزین کرده، هر دو درسته. و اون دزد الان دستش، پاش، فکرش، تمام اون نقشا که تو ذهنش آورده و تمام حرکات و سلولهای بدنش و اون پیوندهای استخوانش و همه و همه خدا در اختیارش قرار داده. این مسکین فکر میکنه زرنگه، در حالی که خدا داره بهش اجازه میده بره دزدی بکنه، اجازه داره بهش میده که بره فساد کنه، فحشا کنه، هزار بی حیایی در بیاره، و فکر میکنه که خیلی کارش قشنگه. آره، کسی که دلش به ایمان نیست، کسی که متکبره، بذارم بره، بذار زیر چشاش اینها قشنگ باشه و غرق این گناهان بشه. کسی که دل متواضعی داره، قلب پاکی داره، این شخص خدا کمکش میکنه و کارهای خوب رو جلو پاش میذاره. و کسی که خواهان فساد هست، خدا هم اون رو میذاره که حیران و سرگردان در همون فسادها و گناهاش غرق بشه. این یه قانونه، خدا فعال عمل میکنه. این خیلی مهمه، هم به نسبت انسانهای ظالم و کافر خدا فعاله، و هم به نسبت انسانهای مهربان خدا فعاله. باز سوره قبل خیلی سوره مهمی بود، سوره مارکه شعرا، و این ربک لهو العزیز الرحیم. این فعال بودن اللهه، فعال لما یرید هست الله. الله دست کم نگیریم، خیلی نقش الله در زندگیمون زیاده، و غفلت نکنیم از این قضیه، فکر نکنیم خودمونیم و خودمون که هر کاری کردیم و هر راهی که رفتیم. اینجا از مکر و نقشه هایی که وجود داره در زندگی غفلت نورزیم، که کسی اگر از این قسمت غافل شد و به خودش تکیه کرد، بدبخت و بیچاره میشه. از این 24 و 4 میشه برداشت کرد شیطان در هدایت نشدن انسان نقشی نداره و فقط هوش انسان رو ضعیف میکنه. خدمت شما عرض بکنم که نقش سببی داره. دقیق میفرمایید نقش اصلی با خداست، نقش واسطه ای با شیطانه، با دزده، با اشخاص فسادکاره، با همه کسه. اینجا ما دو تا نقش داریم و هر دو تا نقش وجود داره، ما هیچ کدوم رو نباید از دور خارج بکنیم. ما وقتی گناه میکنیم، ما ایم که داریم گناه میکنیم، ما ایم، تموم شد، ما ایم. این مسئولیت کارهامون هم با خودمونه، منتها خدا هم جلو دست ما نمیگیره، نیرو گذاشته، چشم، گوش، فکر، همه چی به ما داده که اون گناه رو بکنیم. پس باعث اصلی اللهی که انسان رو آفریده، و هیچ کس نمیتونه بگه که من بدون اذن خدا کار بد میکنم یا بدون اذن خدا من کار خوب میکنم. خدا مسبب الاسبابه، علت اصلی اللهه، این واضحه، حکومت خودشه. منتها اون اختیاراتی که به ما داده یه اختیارات کاملی هم داده در زمینه انسانی. ما اختیاراتمون کامله و مسئولیت کاملی هم بر دوشمون هست. واقعا هر جا شگفت زده شدیم از هر چیزی قدرت خالق را پشت آن به زیبایی ببینیم، مال و قدرت و شوکت و زیبایی و غیره. بله، حالا ببینیم قرآن چه کتابیه. قرآن چه کتابیه؟ چقدر صحبت ها درش هست. این صحبت ها در کجا پیدا میشه جز در قرآن، جز در کتاب های آسمانی؟ این قرآن، گوینده قرآن الله، اصلا قابل مقایسه نیست قرآن با هیچ کتابی. حالا شما بفرمایید بگید آیا کسی از جنس انسان ها میتونه این حرف ها رو بگه؟ یه همچه سوره ای بیاره که این چیزها توش باشه؟ کی میتونه بگه؟ اگر بگه داره تخیل میسازه، ولی چیزای واقعی که اتفاق افتاده کی میتونه بگه جز الله؟ حالا این الله واقعا لایق پرستشه، همونی که هدهد گفت، یا حالا از قول خود قرآن باشه، الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. آدم باید به سمت این الله فرار کنه، از هر چیزی دیگر دل به این الله بده و خیلی قوی و جدی با این الله لحظه لحظه زندگی کنه و منافعش رو تنظیم کنه با اهداف و مقاصدی که الله تعریف کرده در قرآن. این الله با آدم احساس زندگی، پویایی، عزت و سربلندی میکنه و امید در کنار این الله. اما ما باقی چیزهای خرافات و شرکیات جز که آدم رو ذلیل و کوچک و حقیر بکنه، آدم رو گرفتار دنبال این و دنبال اون یه شیء بی جان و این شخص فلانو که دنبال مخلوقات این ور اون ور بدوه کل عمرش، جز این دیگه هیچی عاید آدم نمیشه. سلیمان به هدهد گفت آیا تو راست میگی؟ و بعد فرمود یا واقعیت را دروغ میگی؟ چرا؟ اول صدقت مطرح کرد و بعد ام کنت من الکاذبین. عرضم به خدمت شما که حالا اینجا اول گفت که تو آیا اصدقت، ما نگاه میکنیم آیا راست میگی یا که از دروغگویانی، و اول خواورده صداقت. خب میشه گفت که اینجا یعنی اولین تعامل پیامبر سلیمان علیه السلام با خوشبینیه. آدم باید با مثبت اندیشی به قول مشهور با قضایا مواجه بشه و اینجا با نگاه مثبت بررسی میکنیم اینیم راست گفتی یا نه، یا از دروغگویانی. و نگفتم که تو داری دروغ میگی، جز به دروغگویانی، یعنی دروغگویانی هستن که به خاطر منفعتی یا مضرتی دروغ میگن. حالا مثلا به خاطر که مشکلی براشون پیش اومده، الان برات مشکل پیش اومده، برای اینکه مجازات نشی، جون خودتو از دست ندی، تو از جز همون دروغگویانی. یعنی به این شکل این رو برد جز به اونها، نگفت مستقیما تو دروغ میگی. این هم به عنوان عزت و حفظ احترام هدهد از این جملات بیان کرد. اما در اوج این جملات باز همون قاطعیت درش هست که کسی تصور نکنه پیامبر سلیمان یک انسان خوشباوریه، ساده هست، میشه همینجور گفت و اونم زود باوره. این رو خواست بفهمونه به جمعیت. خب آخه پیامبر سلیمان پادشاهه، فرمانده است، حاکمه، هر چیزی جای خودش باید اینها مراعات بشه، همه جا مهربون بودن که به در نمیخوره. چطور غایبی هدهد را به پیامبر سلیمان خبر نداشت؟ مگر سلیمان همه چیز تحت تسلط سلیمان نبوده؟ ظاهرا اینجوری بوده که هدهد به اجازه سلیمان رفته بوده به یک سری مناطقی برای یک سری کارهایی و قرار بوده که تا فلان زمان برگرده، ولی دیر کرده. یعنی رفتنش با اجازه بوده و برگشتنش حالا دیرتر از اون اجازه بوده، بدون اجازه، چون معطل شده، میخواسته در بیاره قضیه چیه، کشف بکنه چه کار میکنن، به همین خاطر اونجا مونده تا اینکه سر و ته قضیه رو در بیاره. حالا چقدر مونده؟ فمکسه غیر بعید، اینجا اشاره داره، این مکسه به هدهد برمیگرده. هدهد اونجا مونده در مأموریتش، بیشتر مونده اما نه هم خیلی زیاد به این شکل. پس غیبتش پیامبر سلیمان خبر داشته ولی در اومدن چون تأخیر داشته گفت چرا نیست هدهد، یعنی الان باید بود، باید باشه اینجا، چرا نیست، چرا نمی‌بینمش الان که باید اومده باشه. این به این شکل. سلیمان قدرت زیادی داشت ولی خدمت رسانی ذوالقرنین برای خلق و مردم بوده. خدمت شما عرض بکنم اگر بخوام این دو شخصیت رو با هم مقایسه بکنیم، ذوالقرنین بیشتر میرفته خدمت مردم خار و گرفتار، ولی سلیمان میرفته سر وقت آدمای قدرتمند و دارای سلطه و حکومت. مثلا این یکیش، و سایر اون بزرگان رو اطراف خودش جمع کرده، سران. خب این دو نوع از دو جنس مختلف خدمتگزاری هست و به نظر میرسه که خدمت پیامبر سلیمان علیه السلام خیلی بیشتر از ذوالقرنین بوده. ذوالقرنین برای یک سری اقوامی، یه خانوادهی بچهشون اونجوری شد، یعنی چند تا کاری انجام داد، ولی این در سطح وسیع یک منطقه این کارا انجام داده و بعد از اون همچنان ادامه پیدا کرده و طرفدار و بعد اون بنی اسرائیل و همینا ادامه داشته و کار پیامبر سلیمان خیلی وسیع تر بوده. چرا پیامبر سلیمان رفت که بلقیس هدایت بده، ولی پیامبر موسی از قوم بت‌پرست گذشت و کاری به کارشون نداد؟ چه زمان انبیا موظف دعوت مردم بت‌پرست هستند؟ خب پیامبر موسی علیه السلام اون موقع رفت، مثل پیامبر محمد هم اون موقع رفت و رفت و قوی شد و برگشت، برای همیشه اونها رو رها نکرد. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.